فصل سوم
بردگی مال و ثروت. از این یک درجه بالاتر بیایید. یک نوع دیگر بردگی و آزادی هست که مربوط به مال و ثروت است. تمام علمای اخلاق بشر را از این که برده مال و بنده ثروت باشد برحذر داشتند. تحت همین عنوان که ای انسان بنده و برده مال دنیا نباش. باز جمله ای دارد علی علیه السلام، می فرماید الدنیا دار و ممر لا دار و مقر. دنیا برای بشر گذشتنگاه است نه قرارگاه. بعد می فرماید و ناس فیها رجلان، مردم در دنیا دو صنف می شوند، رجل باع نفسه فیها فاوبقها و رجل ابتاع نفسه فاعتقها. مردم که در این بازار دنیا و گذشتنگاه دنیا می آیند دو دستند. بعضی می آیند خودشان را می فروشند، برده می کنند و می روند. بعضی دیگر می آیند خودشان را می خرند، آزاد می کنند و می روند. بشر باز این را هم احساس می کند که نسبت به مال و ثروت دنیا دو حال می تواند داشته باشد. می تواند بنده و اسیر و در قید مال باشد و می تواند آزاد باشد. گفت بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. بشر می گوید من همانطور که نباید بنده و برده امثال خودم باشم، نه تنم بنده و برده امثال خودم باشد و نه روحم، نباید روحم بنده و اسیر مال دنیا باشد. در همین جاست که انسان به یک نکته عالی تری برمی خورد. می گویند اصلا بندگی مال دنیا یعنی چه؟ مگر مال دنیا قدرت دارد که انسان را بنده خودش بکند؟ مال دنیا یعنی ثروت. ثروت یعنی چه؟ یعنی طلا، نقره، خانه، ملک، زمین و این جور چیزها. مگر اینها قدرت دارند که بردگیری کنند؟ من انسانم، زنده ام، آن جماد است، مرده است. مگر جماد و مرده قدرت دارد که یک زنده را برده خودش بکند؟ نه. پس حقیقت مطلب چیست؟ حقیقت مطلب این است که آنجا هم که انسان فکر می کند بنده و برده دنیاست، بنده مال و ثروت است، واقعا بنده مال و ثروت نیست. بنده خصایص روحی خودش است، بنده حیوانیت خودش است، بنده حرص است. یعنی خودش را برده گرفته است و الا پول که نمیتواند انسان را بنده کند، زمین که قدرت ندارد انسان را برده کند، گوسفند که قدرت ندارد انسان را برده کند، ماشین که قدرت ندارد جماد است. اصلا جماد نمیتواند در وجود انسان تصرف کند. وقتی انسان خوب مسئله را میشکافد میبیند این خودش است که خودش را برده کرده است. میبیند یک قوه ایست در خودش به نام حرص، قوه ایست به نام طمع، قوه ایست به نام شهوت، قوه ایست به نام خشم. این شهوت است که او را برده کرده است، این خشم است که او را برده کرده است، این حرص است که او را برده کرده است، این طمع است که او را برده کرده است، این هوای نفس است که او را برده کرده است. افرأیت من اتخذ الهه هوا. قرآن میگوید آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خودش را خدای خودش قرار داده است، بنده هوای نفس شده است؟ اینجا بشر به حقیقت مطلب پی میبرد. میبیند مال و ثروت دنیا در حد ذات خودش مذمتی ندارد. اگر گفتند از مال دنیا بترس که تو را برده نگیرد و بنده خودش نکند، مال و ثروت نمیتواند مرا بنده کند. این خود من هستم که خودم را بنده و برده میکنم. میگوید پس خودم را از قید صفات نفسانی پلید آزاد می کنم. آن وقت می بینم که مال دنیا در خدمت من است، نه من در خدمت مال دنیا. آن وقت مقام وجودی خودش را می فهمد. این معنا را می فهمد که قرآن می گوید هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اوست خدایی که آنچه در این زمین است برای شما آفرید. می بیند پس مال و ثروت بنده و برده من است، او در خدمت من است، نه من در خدمت او. پس دیگر بخل یعنی چه؟ افزون طلبی به خاطر افزون طلبی یعنی چه؟ بله، انسان خودش اسیر خودش می شود. خودش برده و بنده خودش می شود. انسان دو مقام یا دو درجه دارد. درجه دانی، درجه حیوانی و درجه عالی، درجه انسانی. پیغمبران آمده اند که آزادی معنوی بشر را حفظ کنند. یعنی نگذارند شرافت انسان، انسانیت انسان، عقل و وجدان انسان، اسیر شهوت یا خشم یا منفعت طلبی انسان بشود. این معنی آزادی معنوی است. هر وقت شما دیدید بر خشم خودتان مسلط هستید، نه خشم شما بر شما مسلط است، شما آزادید. هر وقت دیدید شما بر شهوت خودتان مسلط هستید، نه شهوت شما بر شما، هر وقت شما دیدید یک درآمد غیر مشروع در مقابل شما قرار گرفت و این نفس شما اشتیاق دارد میگوید این درآمد را بگیر، اما ایمان و وجدان و عقل شما حکم میکند که این نامشروع است، نگیر، و بر این میل نفسانی خودتان غالب شدید، بدانید شما از نظر معنوی واقعاً انسان آزادی هستید. اگر شما دیدید یک زن نامحرم دارد می رود و حس شهوت شما شما را تحریک می کند به چشم چرانی و تعقیب کردن، ولی یک وجدانی بر وجود شما حاکم است که شما را منع می کند و تا فرمان می دهد فرمانش را اطاعت می کنید، بدانید شما آزاد مرد هستید. اما اگر دیدید تا چشم یک چیزی را می خواهد می دوید دنبالش، گوش یک چیزی را می خواهد می دوید دنبالش، دامن یک چیزی را می خواهد می دوید دنبالش، شکم یک چیز را می خواهد می دوید دنبالش، شما اسیرید، برده و بنده هستید. من انسانی و من حیوانی. انسان یک موجود مرکب است. این حقیقت را نباید فراموش کرد که در انسان واقعاً دو من حاکم است. یک من انسانی و یک من حیوانی که من حقیقی انسان آن من انسانی است. و چقدر مولوی این مسئله تضاد درونی انسان را عالی در آن داستان معروف مجنون و شتر سروده است. انسان واقعاً مظهر اصل تضاد است. در هیچ موجودی به اندازه انسان این تضاد و ضدیت درونی و داخلی حکومت نمی کند. داستان را اینجور آورده است که مجنون به قصد اینکه به منزل لیلی برود، شتری را سوار بود و می رفت و از قضا آن شتر کره ای داشت. بچه ای داشت شیرخوار. مجنون برای اینکه بتواند این حیوان را تند براند و در بین راه معطل کره او نشود، کره را در خانه حبس کرد و در را بست. خود شتر را تنها سوار شد و رفت. عشق لیلی مجنون را پر کرده بود. جز درباره لیلی نمی اندیشید. اما از طرف دیگر شتر هم حواسش ششدانگ دنبال کره اش بود و جز درباره کره خودش نمی اندیشید. کره در این منزل است و لیلی در آن منزل. این در مبدأ است و آن در مقصد. مجنون تا وقتی که به راندن مرکب توجه داشت می رفت. در این بینها حواسش متوجه معشوق می شد. مهار شتر از دستش رها می گردید. شتر وقتی می دید مهارش شل شده، آرام بر می گشت به طرف منزل. یک وقت مجنون متوجه حال خودش می شد. می دید دو مرتبه به همان منزل اول رسیده. شتر را بر می گرداند. باز شروع می کرد به رفتن. مدتی می رفت. دوباره تا از خود بی خود می شد، حیوان بر می گشت. چند بار این عمل تکرار شد. همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون حر. میل مجنون پس سوی لیلی روان، میل ناقه از پی طفلش دوان. تا آنجا که می گوید مجنون خودش را به زمین انداخت. گفت ای ناقه، چو هر دو عاشقیم، ما دو زد بس همراه نالایقیم. بعد گریز خودش را میزند، میگوید جان گشاده سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. در انسان دو تمایل وجود دارد، یکی تمایل روح انسان و دیگر تمایل تن انسان. میل جان اندر ترقی و شرف، میل تن در کسب اسباب و علف. اگر میخواهی جان و روحت آزاد باشد، نمیتوانی شکم پرست باشی، نمیتوانی زن پرست باشی و روحت آزاد باشد، پول پرست باشی و روحت آزاد باشد، و در واقع نمیتوانی شهوت پرست باشی، خشم پرست باشی. پس اگر میخواهی واقعا آزاد باشی، روحت را باید آزاد کنی. چقدر در همین زمینه ما بیانات عجیبی داریم. حدیثی دیدم در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید که روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به میان اصحاب صفه رفتند. یکی از آنها گفت: یا رسول الله، من در نفس خودم این حالت را احساس می کنم که اصلا تمام دنیا و مافیها در نظر من بی قیمت است. الان در نظر من طلا و سنگ یکیست. یعنی هیچ کدام از اینها نمی تواند مرا به سوی خودش بکشد. نمی خواهد بگوید که استفاده من از طلا و از سنگ یک جور است. بلکه قدرت طلا و قدرت سنگ در این که من را به سوی خودش بکشاند یکیست. رسول اکرم نگاهی به او کرد و فرمود: اذن انت صرت حرا، حالا من می توانم به تو بگویم که مرد آزادی هستی. پس واقعا آزادی معنوی خودش یک حقیقتی است. قضاوت انسان درباره خود. حالا یک سلسله دلایل دیگری، باز دلایل وجدانی، ذکر کنیم راجع به این که واقعا شخصیت انسان یک شخصیت مرکب است و واقعا انسان از نظر معنوی می تواند آزاد باشد و می تواند برده باشد. خداوند تبارک و تعالی این قدرت و توانایی را به بشر داده است که خودش می تواند قاضی خودش باشد. در اجتماع همیشه قاضی غیر از مدعی و مدعا علیه است. یک نفر مدعی می شود، یک نفر دیگر مدعا علیه. هر دو نفرشان پیش قاضی می روند و قاضی باید به عدالت میان مدعی و مدعا علیه حکم کند. البته مدعی یک نفر است، مدعا علیه یک نفر دیگر و قاضی یک نفر سوم. هیچ فکر کرده اید که چطور است که انسان می تواند خودش مدعی خودش باشد و قهرن خودش هم مدعا علیه خودش باشد و هم خودش قاضی خودش باشد، یعنی خودش حکم صادر کند؟ انصاف یعنی چه؟ میگویند فلان کس آدم با انصافی است. یعنی چه؟ اصلا آدم با انصاف یعنی آدمی که در مسائل مربوط به خود میتواند بی‌طرفانه درباره خودش قضاوت کند و احیاناً در جایی که خودش مقصر است، حکم علیه خودش صادر کند. این چگونه است؟ این جز این که شخصیت واقعی انسان مرکب باشد، چیز دیگری نیست. چقدر انصافها در دنیا سراغ دارید که میبینید یک نفر در مورد خودش انصاف میدهد، دیگری را بر خودش ترجیح میدهد، اقرار میکند که حق با دیگری است، فضیلت با دیگری است. مرحوم سید حسین کوه کمری از بزرگان اکابر علما و از مراجع تقلید زمان خودشان بودند. آذربایجانی هستند. ایشان عموی مرحوم آیت الله حجت کوه کمری که در زمان ما و استاد ما بودند و ما در خدمت ایشان درس خوانده این بودند که ایشان هم مرد بزرگواری بودند. جریان عجیبی از زندگی این مرد بزرگ نقل می کنند که ایشان در نجف در زمان صاحب جواهر و بعد از صاحب جواهر حوزه درسی داشتند. شیخ انصاری اعلی الله مقامه در آن وقت هنوز شهرتی نداشت، مخصوصاً که ایشان در نجف هم زیاد اقامت نکرده بود، مدت کمی در نجف بود. بعد به سیاحت آمد، به این معنا که شهرهای ایران را میگشت، هر جا عالم مبرزی میدید مدتی میماند و از خدمت او استفاده میکرد. مدتی در مشهد ماند، مدت بیشتری در اصفهان و مدت زیادتری در کاشان که مرحوم نراقی در آنجا بود. 3 سال ایشان در کاشان بود. بعد که برگشته بود، براستی مرد مبرزی بود و میگویند مرحوم شیخ انصاری هیکل کوچکی داشته و چشمهای ایشان هم مقداری به هم خوردگی داشته است. تراخومی بود مثل بسیاری از مردم خوزستان، چون ایشان خوزستانی بودند. همچنین خیلی مرد زاهد پیشه‌ای بود و لباس‌های ژنده و مندرسی می‌پوشید. مثلا عمامه کهنه بر سر می‌گذاشت و از این قبیل. دو سه تا شاگرد هم بیشتر نداشت. در مسجدی تدریس می‌کرد و از قضا مرحوم آقا سید حسین هم در همان مسجد تدریس می‌کرد، ولی درس‌هایشان اینجور بود که اول شیخ می‌آمد تدریس می‌کرد، آن که تمام می‌شد آقا سید حسین می‌آمد تدریس می‌کرد. یک روز مرحوم آقا سید حسین وارد مسجد می‌شود، از بازدیدی برمی‌گشت، دید دیگر فرصت نیست که به خانه برود و دو مرتبه برگردد. هنوز حدود یک ساعت به درس مانده بود. گفت می‌رویم در مسجد می‌نشینیم تا موقع درس بشود و شاگردان بیایند. رفت دید یک شیخ به اصطلاح ما جلنبری هم آن گوشه نشسته، برای دو سه نفر تدریس می‌کند. او هم همان کنار نشست، ولی صدایش را می‌شنید، حرفهایش را گوش کرد، دید خیلی پخته دارد تدریس می‌کند و رسماً استفاده می‌کند. حالا آقا سید حسین یک عالم متبحر معروف قریب المرجعیه و او یک مرد مجهولی که آقا سید حسین تا امروز وی را اساساً نمی شناخته است. فردای آن روز گفت حالا امروز هم کمی زودتر بروم ببینم چگونه است. آیا واقعا همین طور است؟ فردا عمدن یک ساعت زودتر رفت. باز یک کناری نشست، گوش کرد. دید تشخیص همان است که دیروز بود. راستی این مرد مرد ملای فاضلی است و از خودش فاضل‌تر. گفت یک روز دیگر هم امتحان می‌کنیم. یک روز دیگر هم همین کار را کرد. برایش 100% ثابت شد که این مرد نامعروف مجهول از خودش عالم‌تر است و خودش از او می‌تواند استفاده کند. بعد رفت در جای خود نشست. شاگردانش که آمدند هنوز آن درس تمام نشده بود. گفت شاگردان، من امروز حرف تازه‌ای برای شما دارم. آن شیخی که می‌بینید آن گوشه نشسته از من خیلی عالم‌تر و فاضل‌تر است. من امتحان کردم، خود من هم از او استفاده می‌کنم. اگر راستش را بخواهید، من و شما همه با همدیگر باید برویم پای درس او. خودش از جا بلند شد و تمام شاگردان هم یک جا رفتند به درس او. این انصاف چیست در بشر؟ 100% قیام علیه منافع خود است. از آن ساعت آقا سید حسین جزء شاگردان شیخ انصاری شد. یعنی یک مرجعیت را اینجور از خودش سلب کرد و عملاً به دیگری تفویض نمود. آیا نفس این آدم احساس نمی کرد آقایی چیست؟ مدرس بودن چیست؟ احترام چیست؟ مسلم او هم مثل ما از احترام خوشش می آمد. او هم مثل ما از سیادت و آقایی خوشش می آمد. او هم مثل ما از ریاست و مرجعیت خوشش می آمد. نه اینکه خوشش نمی آمد. اما این مرد یک روح عالی متعالی آزادی داشت که توانست درباره خودش و آن شخص قضاوت کند و علیه خودش حکم صادر کند. این است معنی اینکه انسان شخصیت مرکبی دارد. ملامت وجدان. انسان گناه مرتکب می شود، بعد خودش را ملامت می کند. این ملامت وجدان یعنی چه؟ این عذاب وجدان که همه شنیده اید یعنی چه؟ دولت‌های استعماری افرادی را طوری تربیت می‌کنند که وجدان در اینها بمیرد. در این حال موقعش که می‌شود، وجدانی که خیال می‌کنند مرده است، باز یک چراغ کوچکی در آن روشن و زنده است. خلبان هیروشیما را اصلاً برای یک چنان جنایتی تربیت کرده بودند، ولی وقتی که رفت بمب خودش را انداخت و بعد هم نگاه کرد به شهری که در آتش می‌سوخت و دید مردم بیگناه، پیرمرد، پیرزن، بچه کوچک، افرادی که اساساً در میدان جنگ وارد نشده اند دارند چه جور در میان آتش دست و پا می‌زنند، از همان ساعت حالش به هم خورد. بعد در آمریکا آمدند از او استقبال و تجلیل و او را تشویق کردند، اما جلوی عذاب وجدان او را نتوانستند بگیرند. کم کم همان آدم به خاطر عذاب وجدان دیوانه شد، بردندش دارالمجانین. قرآن هم میگوید لا اقسم به نفس لوامه. خدا در انسان نفس لوامه آفریده. انسان خودش واعظ خودش میشود. امیرالمؤمنین میفرماید من لم یجعل الله له واعظا من نفسه لم ینفعه موعظه غیره. هر کسی که خداوند در درونش برای او واعظی از خودش برای خودش قرار ندهد، موعظه دیگران در او اثر نمی کند. یعنی شما اگر خیال می کنی که بدون آن که واعظی در درون داشته باشی، پای موعظه دیگران بنشینی و بهره ببری، اشتباه می کنی. اول باید در درون خودت واعظی ایجاد کنی، وجدان خودت را زنده کنی، آن وقت از موعظه واعظ بیرونی هم استفاده می کنی. انسان خودش را موعظه می کند، خودش را ملامت می کند، خودش علیه خودش حکم صادر می کند و قضاوت می کند. انسان خودش را محاسبه می کند. جزء دستورهای عجیب مسلم دینی ما محاسبت النفس است. می گوید از خودتان حساب بکشید. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. متاسفانه این حرفها فراموش شده. از خودتان حساب بکشید و انسان می تواند از خودش حساب بکشد و باید از خودش حساب بکشد. وزنو انفسکم قبل ان توزنو. خودتان را وزن کنید، بسنجید قبل از آن که شما و اعمال شما را در قیامت بسنجند، وزن کنند. انسان خودش را وزن می کند، می سنجد، خودش از خودش حساب می کشد، انسان خودش را مجازات می کند. همه اینها دلیل بر این است که انسان شخصیت مرکبی دارد. این شخصیت مرکب قسمت عالی دارد که قسمت انسانی اوست و قسمت دانی دارد که قسمت حیوانی اوست. آزادی معنوی یعنی قسمت عالی و انسانی انسان از قسمت حیوانی و شهوانی او آزاد باشد. مجازات انسان خودش را. گفتیم انسان خودش را مجازات می کند. تعبیری از امیرالمؤمنین علی علیه السلام یادم افتاد. مردی می آید خدمت امیرالمؤمنین و صیغه استغفار را جاری می کند. او مثل بسیاری از ما خیال می کرد که توبه کردن یعنی گفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه. امیرالمؤمنین با یک شدتی به او فرمود سکلت که امو که اتدری مل استغفار الاستغفار و درجت الالیین. یعنی خدا مرگت بدهد، مادرت به عزایت بنشیند، اصلا تو میدانی استغفار یعنی چه که میگویی استغفر الله ربی و اتوب الی؟ حقیقت استغفار را میدانی چیست؟ استغفار درجه مردمان بلند مرتبه است. اصلا خود توبه محکوم کردن خود است. بعد حضرت فرمود استغفار شش اصل دارد، دو رکن دارد، دو شرط قبول و دو شرط کمال. فرمود اولین اصل استغفار این است که انسان واقعا از گذشته تیره و سیاه خودش پشیمان باشد. دوم تصمیم بگیرد که در آینده آن گناه گذشته را مرتکب نشود. سوم این که اگر حقوق مردم را بر عهده و ذمه دارد ادا کند. چهارم این که اگر فرایض الهی را ترک کرده است جبران کند، قضا کند. تا اینجا محل شاهد من نیست. محل شاهد من در آن دوتای آخر است. فرمود پنجم این که اگر میخواهی توبه تو توبه اصیلی باشد، توبه اساسی و واقعی باشد، باید به سراغ این گوشت‌هایی که از معصیت و در معصیت روییده است بروی، آنچنان با قصه ها و اندوه ها و توبه ها آنها را آب کنی که پوست بدنت به استخوان بدنت بچسبد. ششم این تنی که عادت کرده است معصیت کند و لذتی جز لذت معصیت نچشیده است، مدتی باید رنج طاعت را به آن بچشانی. آیا بشرهایی هم بودند که اینجور توبه کنند؟ بله، امروز است که دیگر توبه کردن منسوخ شده و ما یادمان رفته که توبه ای هم باید بکنیم. مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی از علمای بزرگ اخلاق و سیر و سلوک در اعصار اخیر بوده است. شاگرد مرحوم میرزای شیرازی اهل الله و مقامه و شیخ انصاری بوده و خود میرزای بزرگ برای ایشان احترام زیادی قائل بوده است. یکی از اکابر علما و بزرگان شاگردان ایشان نوشته است مردی آمد خدمت مرحوم آخوند و ایشان او را توبه داد. بعد از چند روز که این آدم توبه کرده آمد، اصلا نمی توانستیم او را بشناسیم. به این سرعت این آدم تمام گوشت‌های بدنش آب شده بود. من این را از جنبه روانشناسی دارم عرض می کنم. من می گویم این چیست در بشر؟ آخوند ملا حسین قلی همدانی نه شلاق داشت، نه سرنیزه، نه توپی، نه تشری، فقط یک نیروی ارشاد داشت، یک نیروی معنویت داشت، با وجدان و دل این آدم سرکار داشت. این چه وجدان نهفته‌ای در آن آدم بود که او را زنده کرد و آنچنان علیه خودش و علیه شهوات بدنیش و علیه این گوشت‌هایی که از معصیت روییده بود برانگیخت که بعد از چند روز که او را دیدند گفتند ما او را نمی شناختیم. این چنین لاغر شده بود.